بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند، شنوندگان و بینندگان گرامی. خب ما طبق قرار قبلی چهارمین جلسه بررسی نظریات اخیر آقای دکتر سروش رو درباره موضوع دین و قدرت بررسی میکنیم. همینطور که در جلسه اولم عرض کردم، آقای دکتر سروش به خاطر خب تسلط گسترده‌ای که بر فلسفه و عرفان و ادبیات دارند و نقد جانانه‌ای که از ارتجاع و تعصبات دینی کردند، به حال از سرمایه‌های ملی مملکت ما محسوب میشن. ولی به هر حال هر اندیشمندی نظریاتی که مطرح میکنه، لاجرم دیگرانم از زاویه دید و نظر خودشون به هر حال هم حق هم وظیفه دارن اگر یک تعارضاتی رو تشخیص میدن مطرح بکنن، که به هر حال در سالهای گذشته هم بعضی از مطالبی که ایشون طرح میکردن، کسان زیادی از جمله بنده نظریات خودمون رو از زاویه درون دینی، از زاویه قرآنی مطرح کردیم. در مورد نظریات اخیرشون هم حتی یه جلسه هم مشترک به اتفاق جناب اشکوری و جناب میردامادی داشتیم که به هر حال جلسه خوبی بود و در وقت خیلی کمی بود، یک 25 دقیقه بیشتر فرصت نداشتیم. ای کاش همچین فرصت‌های بیشتر بود، چون مسائل متعددی رو مطرح کردن، لاجرم نیازمند هستش که در فرصت بیشتری اگر مقدور باشه به هر حال اینها طرح بشه. فکر میکنم که در این تضارب افکار خیلی مسائل روشن‌تر برای مردم میشه و جلوی برخی سوء تفاهمات گرفته خواهد شد. به هر حال در این جلسه هم یه دوازده موضوع هستش که در این صحبت جلسه دومشون و جلسه بعدی بنده از اون استخراج کردم و اینها رو امشب مطرح میکنیم. ابتدا اون مطالبی که از جلسه قبل باقی مانده بود، دو سه مطلب هست که عرض میکنم و بعدن به بحث جلسه انتهاییشون خواهیم رسید. یکی مسئله شب قدر و مسئله قدرت هستش. محور صحبت های ایشون در واقع راجع به دین و قدرت هست. ماحصل ایده جدید ایشون اینه که دین با قدرت پیش رفته و بر موضوع قدرت پیامبر تکیه زیاد داشته. بر حسب به هر حال موضوعات مختلف ایشون به نکات عدیده ای اشاره میکنن. یکیش راجع به شب قدره که تعبیر ایشون شب قدرته. در واقع من ابتدا نظریات ایشون رو میخونم و بعد یه توضیح کوتاهی عرض میکنم. صحبت ایشون اینه: شب قدر یعنی شب قدرت، Night of Power. به نظر من، یعنی به نظر ایشان، بهترین تفسیر همین قدرت است. در آن شب تجربه ویژه پیامبرانه‌ای که پیامبر اسلام داشته، تجربه قدرت الهی بوده بر او، یعنی قدرت الهی تجلی کرده و وحی جلیلی که بر او نازل شد. بعد توضیح میدن که چگونه پیامبر بر خودش میلرزید، خودش رو باخت در برابر این عظمت جلوه الهی، و نتیجه که میگیرن میگن این همون گفتمان سلطانی و اقتدارگرایانه است. یعنی اون گفتمان سلطانی از موضع سلطان که پیامبر مطرح کرده رسالتشو، و اقتدارگرایانه همونه، یعنی پیامبر در برابر اون قدرت و عظمت الهی قرار گرفته و طبیعتاً قدرت رو به عنوان یه اصلی که باید در پیش بود. حالا بگذاریم که در 13 سال مکه اصلا دنبال قدرت نبودن، در مدینه هم که رفتن، اون 10 سالی که پیامبر در مدینه بودن، به ناچار مجبور شدن از خودشون دفاع بکنن، دنبال قدرت نبودن مگر قدرت برای دفاع. اما مسئله قدر رو میخواستم توضیح بدم. قد در قرآن بارها آمده، میفرماید ان من شیئن، اصلا هیچی تو دنیا وجود نداره، الا عندنا خزائنه، مگر اینکه گنجینش نزد ماست، و ما ننزله الا به قدر معلوم، هر چیزی رو ما رو قدر و اندازه معلوم نازل میکنیم. یا در جای دیگه میفهمد کل شیء عنده به مقدار، همه چی نزد خدا یک قدر و اندازه، یه هندسه ای داره. این هیچ چی بی حساب و کتاب نیست در جهان، همه چی رو قدر و اندازه است. حتی نطفه انسان، الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا، یعنی تمام این جزئیات سلولی ژنتیک انسان که چه دنیایی برای خودش، یک کتاب خلقت در واقع. حالا در زمان ما بیشتر این مسئله جینوم رو شناختن و دی ان ای و شگفتی های حیرت آور، همه اینا میگه رو حساب و کتابه. ولذی قدر فهدا، هر جزئی رو، هر سلولی رو که خداوند قدر و اندازه گذاشت، اون سلول، اون موجود رو هم هدایت کرده که نقشش، فانکشنش چیه در عالم هستی. فراوونه، باران میگه رو اندازه است، حتی دره ها میگه فصالت اودیتون به قدرها، هر درهی به قدر و اندازه خودش سیل رو جاری میکنه. انسان هم همینطوره، ذهن انسان. همچنین مسئله شب قدر، یعنی هدایت هم نمیتونه بی حساب و کتاب باشه. همینطوری که توی مدرسه، تو دانشگاه هر سالی کتابای جدید، فیزیک، شیمی، ریاضی، درست رو اندازه‌ای که در این یک سال میتونه اون دانشجو یا دانش آموز بیاموزه، اینم قدر و اندازه است. یه مرتبه مواجه نمیکنن یک دانشجو رو با یک سلسله مسائل علمی پیچیده. هدایت هم همینطوره. بشر تو همه چی رو قدر و اندازه، گام به گام، به تدریج جلو میره. پس هدایت هم اینطوره. اسم شب قدر گذاشته شده برای اینکه هدایت انسان هم، راهنمای انسان هم مشمول قدر و اندازه است. یه پیمانه داره در واقع. موضوع دوم که خواستم امشب خدمتتون عرض بکنم، مسئله توهین به مخالفینه. که ایشون سبک قرآنو که توهین به مخالفینه، اینو نشانه گفتمان سلطانی و اقتدارگرایانه. یعنی اینی که پیامبر مثلا در این قرآنی که ایشون میگن تألیف خود پیامبره، گفتمان سلطانی داره، از موضوع سلطان و قدرت سخن میگه و اقتدارگرایانه است. یکیش همین مسئله توهینه. ایشون توضیح میدن که اینها، من اینا میخونم بحث ایشون، نظرشونو، اینها زبان اقتدارگر است، زبانی که دشمنان خودش را تحقیر میکند، تحقیر مخالف و او را از این طریق سر جایش نشاندن، ارعاب. از کدام موضع آدم میتواند به مخالفان، دیگران، گمراهان، بدخواهان نگاه کند؟ این چه جور زبانی است؟ در واقع یک انتقادی است که زبان قرآن زبان توهینه. به بعضی از چیزام اشاره کردن، بعضی از آیات، من حالا اینا رو میخونم ببینه اینطوری هست یا نه. یکی به پشه، این آیه 26 سوره بقره است. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. خداوند شرم نداره از اینکه مثال بخواد بزنه از پشه یا بزرگتر از اون. این اصلا توهین به کسی نیست. میگه این آزمونه برای مردم. مؤمنین ایمانشون افزایش پیدا میکنه. همینی که میبینن در یک پشه ناچیز، یک پشه کوچک، خداوند چه شگفتی هایی گذاشته، خب ایمانشون افسوده میشه. مثالی برای خدا، مثالی از برای شناخت قدرت خدا. میگه که خداوند، ما قدر الله حق قدره، قدر و اندازه های خدا رو نشناختن. یکیش همینه. میگه اونایی هم که کافرن میگن مازا اراد الله به هذا مثلا. منکران هم میگن یعنی چی؟ خدای مسلمان چرا پشه مثال میزنه؟ چرا از فیل یا چیزایی که خیلی بزرگ مهمه مثال نمیزنه؟ یعنی به چشم اونا میاد، اصلا مخاطب اونا نیستن. اینو به عنوان در واقع طرح یه مسئله برای آفرینش خدا مطرح کرده. یا یه جا اشاره کردن که به مگس، اینم اصلا سخن مگس یا توهین مگس به کسی نیست. اونم آیش اینه که میگن که در واقع ان الذين يدعون من دون الله، اون بت‌ها یا اون الهه هایی که مردم به جز خدا می پرستند، لن یخلقو ذبابن، حتی یه مگس هم نتونستن بیافرینن. و این یخلق و این یسلب هم ذبابو شیئن، اگه مگس یه چیزی از اونا رو برداره، یعنی بشینه روی غذایی یا رو پوستشون به اندازه سر سوزنی برداره، لا یستن غذو، نمیتونن ازش بگیرن، برای اینکه همون موقع توی بزاقش ترکیب شده یه چیز دیگه شده. ضعف طالب و المطلوب، هم طالب چقدر ضعیفه و هم مطلوب، یعنی هم اون مگس و هم شما نمیتونید از اونم چیزی رو بگیرید. اگه به محضی که نشست یه خونتون رو مثلا سر سوزنی خورتون میشه کرد تو پوستتون و خون رو گرفت، نمیتونید ازش بگیرید. این اصلا توهین به کسی نیست، قرآن به کسی نگفتش مگس هستین شما. این یک مثاله، مخاطبم نداره، داره به طور کلی به مسلمان میگه. یا در جای دیگه این آیه رو هم اشاره کردن، این آیه 50 سوره مدثره، میگه فما لهم من تذکرت مورزین. آخه چرا این منکران از این ذکر بیدار کنندگان، این ذکری که باید بیدارشون بکنه، روی میگردونن؟ که انهم همرون مستنفرتون، همر به گورخر میگن، مستنفرتون یعنی فرار میکنه، فرت من قسورتن، از شیر فرار میکنه. خب حتی تو فیلم ها دیدین که چگونه شیرا حمله میکنن به این گورخرها و چگونه اونها رو میگیرن و خفه میکنن و میخورن. اینم بیان یک واقعیته، اصلا به اونام نمیگه، چون همه سخن ایشون اینه که مخالفین رو تغییر میکنه، دشمن رو تغییر میکنه. این خطاب به پیامبره، به پیامبر میگه که اینایی که این ذکر بیداری بخش خودشون رو انکار میکنن، اینا مگه در واقع از شیر فرار میکنن؟ مگه گورخر؟ اصلا به پیامبر داره میگه، نه به اونها که بگیم. اصلا اونا هیچ وقت هم چه بسا نخوندن و مخاطب هیچ وقت نبودن، مخاطب خود رسوله یا مؤمنینه که در یک تمثیل بفهمه که مثلا اینا چرا باید فرار کنن. مگه این قرآن شیره که میخواد اونها رو بدره، پارشون بکنه؟ این ذکر خودشونه، بیدار کننده خودشونه. یا نمونه های دیگه هم هست، مثلا میگه مثل الذین حملوا التوراة، مثال اون کسانی که تورات رو به دوش تعهد اونها قرار دادیم، کتاب هدایت. اینم مثاله، مثالشون چیه؟ کمثل الحمار یحمل اسفارن. این تو شعر فارسی هم هست که میگه اونهایی که کتاب دارن، سواد و آگاهی دارن، ولی عمل نمی کنن یا قدر کتابشون نمیدونن. تو شعر فارسی هم هست، چارپایی بر او کتابی شند، مثل اینکه چارپایی بار کتاب کرده باشند. قرآن هم همینو داره میگه، اونهایی که ما تورات بهشون دادیم حمله میکنن، این کتاب مثل اینکه اصلا کاری باشون نداره، اصلا عمل نمیکنن به اون. اینم به اونا نمیگه، اینم باز خطاب به مسلموناست که شما هم اگه این کتابی که بهتون دادیم قرآن عمل نکنید، همون چارپایی بر او کتابی چنده. این آیه اصلا نه مخاطبش به اوناست، اونا رو داره میگه، در واقع داره احترام میذاره به تورات، نه اینکه رد بکنه، نمیگه باید بیان مسلمون بشن. یعنی در واقع تشویقی است که این توراتی که خداوند به شما داده چرا بهش عمل نمیکنید. ان الذين يحملون تورات ثم لم يحملوها، سپس حملش نمیکنن، یعنی حامل ارزش های توراتی نیستن. یعنی این نوع تجلیل در واقع دین یهودیت هستش، یا انتقاد میکنه به اونهایی که به دین خودشون عمل نمیکنن. اصلا این نیست که شما باید اونو بذارین کنار. در قرآن 13 بار اومده میگه قرآن مصدقاً لما بین یدیه من التورات و الانجیل، حقایقی که تو اون کتابای تورات و انجیل هست قرآن تصدیق میکنه، و مهیمنن علی، اصلا نگهدار و پاسبان اون کتاب هاست که از بین نره. بنابراین این نه توهین به اونها بلکه یک نوع احترامه. در دو مورد دیگه هم به جز این آمده که میگه اونهایی که در واقع یه موردش هستش که میگه که اونایی که پیامبر رو مسخره میکنن، اینا ان تحسب ان اکثرهم یسمعون و یعقلون، تو فکر میکنی که اینا اصلا هیچ گوش میکنن به این حرفای تو یا عقلشون رو به کار میندازن؟ ان هم الا کل انعام، اینا مثل چارپایانن، بل هم ازل، بعد که گمراه تر از اونا. اولا این به پیامبر داره میگه، نه به اونا که بگیم توهین بکنه که میخواد سر جاشون برنشونه. تازه هدفش چیه؟ میگه فرق انسان با چارپایان اینه که به انسان ابزار شناخت من دادم، چشم دادم، گوش دادم و عقل دادم، سمع و بصر و فؤاد دادم. این بارها تو قرآن اومده، یادم نیست در 12 بار اومده، میگه اگر یک انسانی که خدا از روح خودش در او دمیده این ابزار شناخت رو داده، اون ستاد مرکزی که میتونه از گیرنده های چشم و گوش تجزیه تحلیل بکنه، پردازش بکنه اینا رو، استفاده نکنه، خب این سقوط کرده، هبوط کرده به مرحله حیوانیت. اونا میبینن، میشنون، ولی قدرت تفقه و تعقل ندارن. این در واقع یک مثاله، اونم تازه داره به مؤمنین میگه یا به پیامبر داره میگه، برای اینکه شما هم بفهمین که اگر آدم از کتابش استفاده نکنه این حالت ها رو داره. تو این زمینه همطور که عرض کردم، اولا مخاطب مؤمنین و پیامبر هستن، در قالب مثال اینا داره زده میشه، و مشکل در واقع همینه که میخواد یه آگاهی بده به مسلمان ها که خب شما اون تجربیت اونها رو در جهت منفی تکرار نکنید. تازه در خود مثنوی مولوی هم تا دلتون بخواد، چون ایشون از عرفان خیلی مطرح میکنن، نه تنها به مخالفین، شعر معروف که میگه اونا که دنبال هندسن و نمیدونم نساجی و بعضی از علوم زمان خودشون، زمان مولوی رو 800 سال پیش، میگه اینا همه علم آخره، علم آخره. میگه این گیجان، همه اون دانشمندان، میگه اون گیجان، اینا گیجن، اینا به آسمان هفتم راهی ندارن، اینا علوم دنیویه، علوم آخره، یعنی مثل کاویانجه دنیاییه. اونم البته یه هدف و یه حقیقت خوبی رو میخواد مطرح کنه، ولی از این ابزار استفاده کرده، یا بعضی از حرفایی که در مثنوی مولوی آمده که اصلا قابل بیان نیست. حالا اونایی که عرایز بنده رو میشنون میدونن که چقدر کلمات رکیکی هم حتی هستش، میخواد یک در اون قالبی که هیچ وقت از ذهن کسی نمیره یه حقیقتی رو بگه، قصدش هم توهین به کسی نیست. اون که خودش هم میگه یا در شأن مولوی گفتن مثنوی او چو قرآن مدل، یا مثنوی من چو قرآن مدل، بنابراین اونم فراوون در عرفان ما هم، یا حتی به مخالفین خودشون وقتی به یه حقیقتی باور دارن خب نقد میکنن نظریات دیگه. اما موضوع سوم مسئله ارعابه که ایشون مطرح کردن. میگن که در روایات هست که من با رعب نصرت شدم، یعنی ترس من در دلها افتاده. رفتار پیامبر و موضع گیریش و جدی بودنش اینها را به رعب افکنده بود. احساس میکردن که با این شخص به راحتی نمیتوانند طرف شوند. خب آیا واقعا پیامبر به گونه ای رفتار میکرده که وحشت داشته باشن از او؟ یا اینی که در قرآن هم اومده میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمت ویژه الهی بود که تو انقدر آدم ملایمی شدی. ولو کنت فزن غلیظ القلب، اگه یه آدم خشنی بودی، بدخلق و خوب بودی، لنفذوا من حولک، از پیرامونت پراکنده می شدن. فراوون تو قرآن اینا هستش که پیامبر اصلا استفاده کننده از رعب نبود که بترسونه یا اونا این وحشت رو داشته باشن که احساس بکنن باهاش به راحتی نمیتونن طرف بشن. البته خداوند دو جا تو قرآن گفته که میگه قذف فی قلوبهم الرعب، راجبه یک برخوردی که با یهودیان بنی قریظه بود که اینا درگیر شدن، میگه خداوند در دل اونها رعب افکن، یخربون بیوتهم بعیدیهم و عید المؤمنین، برای اینکه چون داشتن شکست میخوردن، برای اینکه اون قلعه های مستحکم نظامیشون به دست مسلمان ها نیفته، چون احساس میکردن دارن شکست میخوردن، خودشون هم شروع کردن به تخریب اون خانه هایی که داخل قلعه بود، برای اینکه دست اونها نیفته. میگه انقدر ترسیده بودن که هم به دست خودشون و همون مؤمنینی که پیروز شدن. یا به عامل این که چرا رعب اینا پیدا میکنند، سوره بعد میگه سنلقی فی قلوب الذین کفروا رعب، در دل اونهایی که حق رو انکار میکنند به زودی رعب افکنده میشه. چرا؟ به ما اشرکوا بالله، به خاطر شرک به خدا. کسی که به خدای یکتا باور داشته باشه ترسی نداره. قرآن بارها میگه اونایی که اهل ایمان و عمل صالحن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه از چیزی میترسن نه غصه میخورن. ولی کسی که به آخرت باور نداشته باشه، به مادیات چسبیده باشه، خب معلومه میترسه. تا ببینه داره شکست میخوره وحشت میکنه، جونش در خطر بیفته. مؤمنین که میگفتن که ما تو این جنگ دو حالت بیشتر نیست، یا پیروز میشیم یا شهید میشیم در راه خدا، هر دوش خوبه، احد الحسنین، یکی از این دوتا خوبی. ولی وقتی کسی به عامل دیگه ای معتقد باشه، خب میترسه از این دیگه، یعنی خداست که اونم میگه نه من روب میندازم. یعنی اینها به دلیل اینکه حق رو انکار میکنن و وابسته به دنیای مادی هستن، اینا میترسن از برخورد با کسانی که ترسی ندارن از حقیقت و از اینکه در راه خدا جهاد بکنن. موضوع چهارم اشاره به اون داستان معروف موسی و خضر در سوره کهف که حتما خوندین و شنیدین. البته اسم خضر که تو قرآن نیومده، به عنوان عبد صالح اومده. خیلی قضیهش هم روشن نیست. میگه که موسی به اون جوانی که ظاهرا کسی بوده که خیلی آمادگی داشته و حضرت موسی با او کار میکرده و میگن خب پیامبر بعدی هم در واقع اون بوده، میگه که موسی گفت من اگه شده حقوبن 70 سالم 80 سالم اگه راه برم باید این رو پیداش بکنم. حالا در خواب دیده بوده، بهش الهام شده بوده که یه بنده خیلی عالم و دانشمندی این وجود داره، باید من برم این رو پیدا کنم. حالا داستانش مفصله، نمیخوام وقتتون رو بگیرم. میره پیدا میکنه اون رو، میگه که هل تو علمنی مما علمت رشدن، آیا ممکنه که من با تو باشم شاگردی بکنم تا اون رشدی رو که تعلیم گرفتی به منم آموزش بدی؟ اون میگه انکه لن تستطیع و معیه صبرن، تو تحمل منو نداری، نمیتونی منو تحمل کنی. یعنی من یه کارایی میکنم که با معیارای تو که در چارچوب شریعت هستی، حلال و حرام حساب و کتاب هستی، نمیخونه. بنابراین تو نمیتونی سکوت کنی. و کیفت تصبر و علا مالم تو اتبه خبرن، چگونه میتونی تو تحمل کنی یه چیزی که خبر نداری، آگاهی نداری؟ یعنی هر مؤمنی وقتی میبینه کار خلافه باید اعتراض بکنه، تو چطور میتونی اعتراض نکنی، سکوت نکنی؟ اونم میگه ستجدونی انشاءالله و صابرن ولا اعصی لکر امرن، نگران نباش، انشاءالله تو منو به زودی آدم صابر و شکیبایی خواهی یافت، من نافرمانی به تو نمیکنم. حالا اونم میگه خیلی خب حالا را بیافت، ولی از من سوال نکن، هر وقت لازم بود من خودم توضیح میدم، ولا تسالنی، از من سوال نکن، حتی احد سلک منهو بگم که خب داستانش چی هستش، مفصله حالا توضیحاتش. حالا را میافتن یه جایی، سواره کشتی میشن، موسی شروع میکنه اون کشتی رو خراب کردن، اون عبد صالح خضر. موسی داد و بیداد میکنه، چیکار داری میکنی؟ چرا به مال مردم صدمه میزنی؟ مال مردم مال خودشونه. میگه نگفتم تو اعتراض نکن، حالا کاری نداری. از اونجا میرن باز میبینن یه جای بچه ها دارن بازی میکنن و یه بچه ای رو خز میزنه میکشتش. داد میزنه موسی این چه کاری کردی؟ انک جئت شیئا نکرا، عجب مکتب زشتی و آوردی، چرا زدی یه بچه بیگناه کشتی؟ میگه نگفتم که حرفی نزن تا خود من توضیح بدم. باز میگه ببخشید من یه بار دیگه به من فرصت بده. بعد بار سوم میرن یه جای عبور میکنن و خیلی خسته و گرسنه بودن و وارد یک روستایی حالا یه منطقه میشن و از اونا طلب نان و مثلا غذایی میکنن، اونا هم امتناع میکنن و ابو ان یزیفوهما، ابا میکنن، امتناع میکنن. بعد که از اون ده یا شهر خارج میشدن، یه دیواری داشته میریخته، کج شده بوده. این عبد صالح خضر شروع میکنه به پاهاشو میزنه بالا و خلاصه گل درست میکنه و که اون دیوار رو تعمیرش بکنه، دیوار رو صافش بکنه. این دیگه موسی خیلی عصبانی میشه که آقا خسته ایم، گرسنه ایم، اینا هیچی به ما ندادن، حالا یه عملگی مجانی هم براشون بخوایم بکنیم. اونجا میگه دیگه هازا فراق بینی و بینه، که اینجاست که بین من و تو دیگه فاصله است. حالا کل داستان مفصل خودتون بخونید. آقای دکتر سروش به این قسمت دوم که کشتن یک بچه است که مورد ایراد کسان دیگه هم البته واقع شده اشاره میکنن. نتیجه کهشون میگیرن اینه: بندگانی در جهان وجود دارند که به آنها اجازه داده شده بدون هیچ دلیل مشخصی جان مردم را بگیرند. پس یه بندگانی وجود دارن که هیچ دلیل مشخص هم که برای مردم روشن باشه ندارن، جان مردم رو بگیرن. و این بنده ای که موسی با او برخورد کرد از آن بندگان بود، یعنی خضر. خضر حق داشته جان بندگان بگیره، اجازه و رخصت ویژه داشت از خدا کسانی که کسانی را بدون گناه به اعتبار اینکه پس فردا ممکن است فلان کارا بکند همین امروز جانش را بگیرد. یعنی پس خضر اجازه داشته و رخصت ویژه داشته. این قصه دقیقاً مضمون اقتدارگرایانه داره. یعنی این که من میگم که مثلا پیامبران اقتدار داشتن، خدا بهش همچی کارت سبزی داده، تو میتونی جان هر کسی رو بگیری، در حالی که خود نتیجه گیری که بعدن اون خضر آخر داستان میکنه توضیح میده به حضرت موسی نکته جالبیه. یعنی در واقع یه آموزش طیف علومه. اولین تجربه‌ای که پیش میاد سوراخ کردن اون کشتیه. میگه فعرت تو ان عیبها، من اراده کردم تا معیوب کنم اون کشتی رو. چرا؟ برای اینکه یک سلطانی جنگ داره با اون کشور همسایه، خواهند اومد و همه این کشتی این قایقا و کشتی ها رو غصب میکنن. من اینو معیوب کردم چون این مال یه عده آدمای فقیر بیچاره است، ماهیگیرن، وقتی بیان ببینن این کشتی یه ذره توش آبه اونو دیگه نمیگیرن، اونا وقت ندارن میرن، اینا تعمیرش میکنن و اینا محروم نخواهند شد. اینو میگه من اراده کردم. حالا مفصل توضیح میده این رو. دومی که کشتن اون بچه است میگه ما اراده کردیم. فعردنا ان یهلکه، ما اراده که این ما کیه؟ چرا اولی رو میگه من، دومی رو میگه ما؟ حالا بعد توضیح میده، میگه که پدر و مادر این یا که آدمای خیلی خوبی بودن، آدمای متقی و آدمای نیکوکاری بودن، این بچه اونها رو به کفر و ممکن بود به کفر و شرک و عناد بکشونه. خداوند خواست که اینها در واقع بهتر از اون فرزند به اونها بدن. خدا خودش جان داده، خدا هم در واقع خودش میدونه، یعنی به نفع اون پدر و مادرم بوده. حالا کسی رو که خدا پیش خودش ببره، حالا گناه چون به سن تکلیف نرسیده، خب گناهی هم عملا نکرده. سومی رو که اون گنج زیر دیواره، میگه فعراد رب و که پروردگار اراده کرد. پس اولی رو من اراده کردم، دومی رو میگه و عرد نام ما اراده کردیم، سومی رو میگه عراد رب با که. پس معرفت های بشری، دانش بشر سه بخشه. بخشش اینه که هر کسی چه ایمان داشته باشه چه نداشته باشه میتونه اگه درست تجزیه تحلیل بکنه میفهمه. اگه ما در اوضاع احوال سیاسی پیرامون خودمون آگاهی داشته باشیم، تجزیه تحلیل کنیم، میفهمیم وقتی بین دو تا کشور اختلافه، یا حالا فرض کنی اختلافایی که بین ایران و امریکا هستش یا کشورهای دیگه، اگه کسی واقعا تمام فاکتورها رو بشناسه میتونه پیش بینی کنه که چه اتفاقی خواهد افتاد. ما البته خوب اون علم و اطلاع نداریم دیگه، ظواهر رو میبینیم، ولی اونا که عمیق هستن باطن این مسائل میدونن. خب موسی میخواد نشون بده به خضر، میخواد به موسی نشون بده خیلی چیزا تو میتونی تشخیص بدی بهش برسی. دومیش خود انسان باید تلاش بکنه ولی کفایت نمیکنه. امدادهای غیبی هم باید به داد انسان برسه، همینطور که تو خیلی از نبردها هست. حالا تو امریکا هم خیلی جا میرن میگن اینجا این منطقه انرژی مثبت داره، آدم یا چیزایی پیدا میکنه. موسی ظاهرا دیده بود که مثلا این بچه‌ها دارن بازی میکنن، او سنگ پرتاب میکنه، لابد مثلا پشت پا میگیره، حرفای زشت میزنه، یک تعجب کرده بود چطور این مثلا اینقدر غیر عادیه این کودک تو بقیه. اینجاست که الهاماتی در واقع به اون میشه. اینجا میگه و اردنا، ما اراده کردیم. اما سومی گنجی که زیر دیواره، هر چقدر آدم دانشمند و فیلسوف باشه، همه علوم زمانم داشته باشه، که خبر نداره زیر خاک چیه. البته حالا زمان ما این دستگاه های گنجی ها با اینا میشه فهمید، ولی داستان اون موقع است. یعنی پس بخش سوم علوم و معارف دور از ذهن ماست، دسترسی نداریم. اون چه که در کهکشان ها میگذره ما چقدر میتونیم از اونها درک بکنیم؟ پس اینم در واقع، حالا فرصت نیست که من توضیح بیشتر بدم، ایشون در واقع استفاده‌ای که از این داستان میگیره مسئله ولایته، که میگن که خب خضر ولایت داشته، حق داشته جان مردم را هم بگیره. از این نتیجه‌ای که میگیرن مسئله ولایت پیامبر رو مطرح میکنن. این موضوع پنجمه. من اول سه چهار خطی مطلب ایشون رو میخونم. ایشون میفرماد پیامبر اسلام واجد این ولایت بود، یعنی او هم مثل خضر این ولایت رو داشته، یا خودش را دست کم واجد این ولایت میدانست. این عارف مسلح، این اصطلاحاتی است که ایشون راجع به پیامبر به کار بردن که عارف بود، ولی عارفی که اهل تیغ شمشیر بود. این عارف مسلح، این شخص واجد تجربه دینی، واجد یقین پیامبرانه و رؤیاهای رسولانه، خودش را ولی خدا می دانست، یعنی پیامبر، یعنی کسی که اختیارات خداوند را دارد. خوب دقت بکنید کجا قرآن گفته پیامبر اختیارات خداوند داره، و خدا به او رخصت داده است، اجازه داده، اذن داده است که کارهایی بکند که گاهی ما اخلاقا آنها را روا نمی داریم. ولایت معناش همین است. قرآن می گوید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی پیامبر نسبت به مؤمنین از خودشون اولاست، اولویت داره. سوره احزاب آیه 6. و به قول مولوی نایب است و دست او دست خداست. این برداشت آقای دکتر هست که با اون تجربه‌ای که از خضر در قرآن مطرح کرده، برداشت ایشون اینه که اون یه ولایت داشته، حق داشته که بدون هیچ دلیل مشخصی برای مردم بکشه. بنابراین پیامبر و عارفان ما هم چنین ولایتی دارن. آیه که استناد کردن آیه 6 سوره احزاب، سوره 33 که قرآن هم گفته که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی ولایت داره بر جان مؤمنین، در حالی که این آیه رو توجه نفرمودن. تو این آیه میگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم، و همسرانش، همسران پیامبر مادران اونها هستن. در واقع نقش پدری پیامبر داره میگه، ولایت پدری پیامبر که همونطوری که همسرانش مادران شما هستن، شما او هم بر شما ولایت داره. دنباله آیه اتفاقا همینو داره میگه و اول الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله، خویشاوندان یعنی خواهر و برادر و عمو و خاله غیره، اینا هم اولا هستن، یعنی اونا هم یک ولایت نسبی دارن، بعضیا نزدیکترن که ارث وقتی میخواد بهشون داده بشه این اولویت داره. و همچنین میگه که اولا به بعضن فی کتاب الله من المهاجرین و الانصار، نسبت به مهاجرین و انصار اینا اولا هستند، یعنی شما اگه ارثتون بخواد برسه به این اول الارحام میرسه، کسانی که پیوند خونی دارین. مهاجرین و انصار درسته هم فکر هستین، خیلی نزدیک هستین، ولی اونا ارث نمیبرن مگر اینکه الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفن، مگر که به این اولیاءتون بخواید یه خدمتی بکنید، زمان حیاتتون یه چیزی بدین. اینجا ببینین میگه الا اولیاءکم، پس این اولیاء به معنای همدردیه، اگه بخوای به این رفیق هم فکرت که مهاجر انصار کمک کنی، این اولیای شما هستن. خب اول آیه هم داره میگه النبی اولا بالمؤمنین، داره این ولایت رو میگه که اگه حالا کسی از دنیا رفته، خب رسول به عنوان رهبر جامعه به هر حال به خانوادهش رسیدگی میکنه، همطور که همسران او، همسر پیامبر مادر اونا هست یا همسرانش مادران اونا هستن، او هم پدر این جامعه است. هرگز معنای این آیه این نیست، قبل و بعدش اصلا سیاق آیات رو ببینین کاملا در ارتباط با حمایت مالی پیامبره. بزرگ جامعه است، مثل امروز نبود که این تقسیمات جامعه گسترده شده باشه، وزارت خونه های مختلف، مثل پدر جامعه بوده، اون نقش پدرانه داره. خیلی روشن این آیه. من خیلی تعجب میکنم که چطور این برداشت میشه که پیامبر بر جان و مال مسلمان ها اولویت داشته و هر کاری میتونسته بکنه، و اینی که ولایت مطلقه داشته به جان و مال مردم، این اصلا بیرون از دایره شریعته، یه همچین چیزی نبوده. در واقع برای خداست، فقط منحصر به خداست. میگه هو مولاکم، خدا مولای شماست، نعم المولا و نعم النصیر. خب این همه عتاب و خطابی که در قرآن به پیامبران اومده، هم به نوح اومده، هم به داوود اومده، هم به سلیمان اومده، به یونس اومده، به پیامبر اسلام به خصوص بیش از همه اونها، اینا برای چیه؟ اگه اونها هر کاری میتونستن بکنن، پس این همه نقدی که در قرآن برای چیه؟ اگه جواز خداوند اذن داده بوده و کارت سبز داده بوده که شما چون دیگه شناخت خدا رسیدین آزاد هستین، اینا مشکلاتی خب پیش میاد دیگه. البته بعضی از عارفان ما ادعای این ولایت رو میکردن، آقای خمینی هم که خب این تز ولایت فقیه به عنوان ایشون هم میگفتن، همون ولایتی که خدا داره، همون ولایتی که رسول داشته، همون ولایتی که اهل بیت داشتن، فقیه عادل نمیدونم آگاه زمان ما هم همون ولایت داره. بعدش هم خب ولایت مطلقه کردن، یعنی همه کار میتونه، حتی خب یه بارم گفتن که میتونه حج و نماز و روزه و همه چیزهای رو به خاطر اصل ولایت که از همه چی مهمتره در واقع اوجب واجبات تعطیل بکنه، حج نرن مسلمونا. که حتی آقای که از سردبیر روحانی بود که آذری قومی هم در سر مقاله روزنامه رسالت نوشت حتی توحید رو هم ولی فقیه میتونه تعطیل بکنه. یعنی اگر قرار بر برقراری در واقع ولایت بشه، نظامی باشه، حفظ نظام از همه چی دیگه مهمتره. خب میبینیم که چنین چیزی وجود نداره، ولایت مطلق برای خداست، هیچ کدوم از بندگان چنین چیزی نداشتن، هیچ پیامبری چنین ولایتی رو نداشته. توضیحات بیشتری آقای دکتر میدن، اجازه بدین این رو هم بخونم. میگن اصلا عرفان یعنی علم به ولایت، عرفان یعنی علم به ولایت، یعنی ولایت شناسی، یعنی علم ولی شناسی. همه آنها این اختیارات را برای اولیاء حق قائل بودند. این اختیاراتی که خضر داشته میفرمند که عارفان این ولایت رو قبول داشتن برای هر عارفی، که پیامبران هم قطعا جز اولیاء حق هستند. به جایی که گفته بشه که پیامبران داشتن، حالا اونها هم دیگه به این آگاهی رسیدن، به نظر میاد که فرقی اصلا نیست، پیامبران هم جزء وسلا این اولیا بودن. اصلا نبوت به اعتبار ولایت نبوت می شود، یعنی اگر کسانی این اعتقاد رو نداشته باشن که خدا بهشون جواز داده، اصلا نبوت پیدا نمیشه. پیامبر کاملا محق بود که هر کاری بکند. البته ایشون توضیح میدن مقداری مسئله روشنتر میشه. وقتی ما میگوییم پیامبر اقتدار داشت و دنبال قدرت میرفت، شما این را به این معنا نگیرید که از سر خودخواهی دنبال قدرت میرفت. در یک منطق و زبان دینی به امر الهی رخصتهایی داشت و کارهایی الهی و خداپسندانه میکرد. خب این چه نیازی هست که آدم بگیم میتونست جان مردم رو بگیره ولایت مطلق داشت؟ بله، همه قبول دارن که پیامبر دنبال خودخواهی قدرت نبوده. اگر به این معنا بگیریم که چون دنبال نبوده پس هر کاریش پیامبر میتونست درست باشه، پس این همه عرض کردم خطاب، تذکرات قرآن، تهدیدایی که حتی قرآن بعضی از انبیا رو کرده یا حتی پیامبر ما، خب پس اینا برای چیه؟ اگه هر کاری میکرد آنچه خسرو کند شیرین است، پس اینا چی میشه؟ این سوره 39 زمر آیه 65 میگه ما به تو وحی کردیم و به پیامبرانی که قبل از تو بودن، لئن اشرکت، اگر شرک بورزی، یعنی یه انگیزه غیر خدایی داشته باشی، لیحبطن عملک، اعمال تباه میشه، و لتکونن من الخاسرین، حتما خسران و زیان خواهی برد. تو سوره اسراء آیه 75 میفرماید لولا ان ثبتنا، که اگه ما تو رو تثبیت نکرده بودیم پا تو، نزدیک بود که لقد کت ان ترکنوا الیهم شیئا قلیلا، نزدیک بود یه ذره به این مشرکین، به اینها تمایل پیدا کنی. اذن لعزقناک ضعف الحیات، در این صورت چند برابر یا دو برابر در دنیا بهت میششوندیم، و ضعف الممات، بعد از مرگم همینطور. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، هیچ کمکی هم نمیتونستی از ما بگیری به جز ما بگیری. ببینید دیگه چه تهدیدایی داره میکنه که اگه سر سوزنی تکیه کرده بودی به این دشمنان، به خاطر اون آگاهی که داشتی ما چه تنبیهت میکردیم. یا سوره نساء آیه 105 میفرماد که نا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، ما این کتاب و قرآن رو بر تو فرستادیم تا میان مردم مطابق اونچه که بهت نشون دادیم حکم کنی. ولا تکن للخائنین خصیما، مدافع دشمنی خائنین نباش. و استغفر الله، استغفار کن، خداوند غفور و رحیمه. و ده ها نمونه شبیه این هستش که کاملا نشون میده که لحن خداوند با پیامبران، به خصوص پیامبر اسلام، به دلیل اون اوج آگاهیاش به مراتب بیش از بندگان دیگه بود. سر سوزنی اگر از این توجهات خالص توحیدی در معرض این بود، نمیخوام بگم چنین اتفاقی هم افتاده یا نیفتاده. بنابراین خیلی قرآن، یعنی خداوند نسبت به پیامبر این میگه در واقع اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ به خاطر در واقع این عشق به خدا و توحید بود که انقدر نزدیک شده بود خداوند بیش از دیگران به او در واقع این هشدارها رو میداد. به هر حال خود اینا نشون میده که خیر چنین نبود که اونها هر کاری رو در واقع مجاز باشن برای مردم هم روشن نشه نباشه. میگن کاری که مشخص نبوده باشه، خب مردم چگونه اون وقت بگن پیامبر وقتی که این کارو کرد پس معناش چیه؟ تو اون موردم که خضره، اولا خضر در چارچوب شریعت عمل میکرد، از اولم که حضرت موسی رو نمیپذیره به خاطر اینکه موسی در چارچوب شریعت عمل میکنه، حساب و کتاب و حلال و حرام هست. اون ندانسته نمیتونه، از اولم به موسی میگه که تو نمیتونی منو تحمل کنی. آخه چگونه میتونی منو تحمل بکنی چیزی رو که خبر نداری؟ یعنی تو به عنوان یک انسان عادی تو حتما باید مطابق کتاب هدایتت باشه. اون خضر اصلا تو بیابونا بود، هیچ کی او رو نمیدیدش. موسی میگه 80 سالم شده، باید برم پیداش کنم، ازش خواهش کنم که برم درس بگیرم. معرکه را ننداخته، نمیاد شاگرد بگیره، کلاس را بندازه، یه دی رو تربیت کنه، بگه من عارفم، علم نمیدونم، لدونی دارم. اصلا نمیخواسته. او یه مأموریت های ویژه استثنایی داشته که یه کارهای غیرعادی میکرده، هیچ جا معلوم نبوده که این کجا هستش. موسی حالا با یه الهاماتی رفته، تکی کسی بوده که برای خودش زندگی میکرده. اینم نکته بعدی، اما وقت کمه، من بله شاید به بخشی از عرایزم نرسم. مسئله بعدی اینه که پیامبر در واقع با استناد به روایت، البته ایشون به روایتی استناد میکنن که میگن که شیعه و سنی هم گفتن که پیامبر فرمود امرتو ان اقاتل الناس حتی یقولو لا اله الا الله، من مأمورم که با مردم بجنگم، با مردم تا اینکه بگن لا اله الا الله. فاذا قالوها، اگر گفتن لا اله الا الله، اسم مؤمنی دماهم و اموالهم، دیگه خونشون و مالشون بر من، خونشون دیگه در واقع حفظ میشه. یعنی مادامی که نگفتن، من مأمورم انقدر بجنگم تا بگن لا اله الا الله. حالا من عیناً جمله ایشونو، جملات ایشونو میخونم. اگر مردم عاشقانه روی آوردند که نیکوست، وگرنه باید تسلیم قوانین حکومتی او یا قدرت سیاسی او بشوند و مزاحمت ایجاد نکنند. قوانینی که مبتنی بر حقوق نابرابر مسلمانها و غیر مسلمانها بود. بسیار پیگیر سلطه خود بر جزیره العرب بود و میخواست همگان را تحت سلطه خود درآورد. و در این زمینه بسیار پیگیر بود. همین که مردم شهادت به توحید می دادند، می توانستند با امنیت در جامعه اسلامی زندگی کنند، وگرنه مملکت را باید ترک بکنند. چرا یک کسی که ایمان ندارد بیاید فقط شهادت این بدهد؟ خودشون اینو مطرح می کنند. خب لابد یا منفعتی دارد یا ترس دارد. اگر وارد اقلیت ها می شد، یعنی یهودی یا مسیحی، حقوق نابرابر داشت. اگر بیرون از اقلیت ها بود موجودیتش هم تحمل نمی شد. خب اینو وقتی میخونه یک خواننده‌ای این نوشتاری میخونه چی استنباط میکنه؟ میگه خب الانم تو مملکت خودم هم دارن این کارو میکنن دیگه، یا میپذیر این نظامو یا نمیپذیر، حداقل مخالف مسیح جیک نزن، حرف نزن، بگو قبول دارم، یعنی در واقع منافق پروری، وگرنه تحملم نمیشه موجودیتش. غیر از اینه آقای پیامبر این چنین بوده واقعا؟ من مسلم میدونم که خود ایشون چنین عقیده‌ای نداره، ولی این نوشته که در واقع اینن صحبت ایشون هستش کاملا اینو نشون میده دیگه. اولا تعارض صریح و آشکار داره با اصل لا اکراه فی الدین. مگه نگفته در قرآن کراهتی نیست؟ و چطور ممکنه که پیامبر با مردم بجنگه تا بگن لا اله الا الله؟ مگه نگفته تو قرآن لکم دینکم ولی دین، قل یا ایها الکافرون، بگو ای کافرون، لا اعبد ما تعبدون، اون چه که شما میپرستید من نمیپرستم، ولا تعبدون ما اعبد، شما هم نمیپرستید. چند بار این تکرار میشه؟ دوبار تکرار میشه، لکم دینکم ولی دین، دین شما برای خودتون، دین منم برای خودم دیگه. این همه قرآن گفته به پیامبر، خداوند میگه ما انت علیهم به وکیل، تو وکیل نیستی، ما کار بندگان رو به تو نسپردیم، ما انت علیهم به حفیظ، تو محافظ و پاسدار ایمان مردم نیستی، نماز میخونن یا نمیخونن. لا اکراه فی الدین، در دین کراهتی نیست. ان نلزمکموها و انتم لها کارهون، آیا مگر ممکنه که ما یعنی پیامبران الزام بکنیم شما رو به چیزی که کراهت دارین؟ به پیامبر میگه ما انت علیهم به مسیطر، تو حق سیطره نداری، از ریشه سطر یعنی دیکتاتور، دیکته کردن. ما انت علیهم به جبار، حق جباریت نداری. آقا چطور اون وقت ممکنه که باشون بجنگه بکشدشون تا بگن لا اله الا الله؟ که این اصلا با قرآن نمیخونه، این اصلا تعارض آشکار با بدیهی ترین آیات قرآن داره، با واقعیت تاریخ هم این تعارض داره. پیامبر 13 سال در مکه بودن، این 13 سال با کی میجنگیدن؟ اصلا دستورشون هم این بود که کفو ایدیکم، دست نگه دارید، عکس العمل نشون ندید، مثل گاندی در واقع، گاندی یعنی از این الهام گرفته یا شیوه خودش بوده، به هر حال در آیین و دین خودشون هم بوده. نمازتون رو به پا دارید، زکات بدین، ارتباطاتتون رو تحکیم ببخشید. 13 سال تو مکه دست به شمشیر نبردن، مدینه هم که رفتن که اونا شروع نکردن، جنگ احد و مشرکین مکه اومده بودن، جنگ بدر و جنگ احزاب و خب بعد از خودشون دفاع میکردن. پس این جنگایی هم که در مدینه بود تحمیل به اونا شده بود. خب این که شما اگه شهادت اینتون رو بدین از تعرض مسئولین، این خیلی ارفاق بزرگی بوده. کجا تو دنیا اینطوری بوده؟ همه جا تو دنیا انتقام و انتقام کشی بوده، پدر کشتگی بوده، ولی پیامبر میگفته آقا همین دو کلمه رو، اشهد ان لا اله الا الله، شهادت میدم که خدای جز خدای یکتا نیست، و اشهد ان محمد رسول الله، به همین دوتا کلمه طرف همه چیش تمام می شده دیگه، کسی حق نداشته بونه این مسلمون که می شده همه چیش دیگه مسئول بده. این بزرگترین ارفاق این شهادت این در اون جامعه که کینه توزی بوده، نسل ها و قرن ها به خاطر پدرکشتگی به جون هم می افتادن. این آیه که تو قرآن آمده میگه قل للذین کفروا، این آیه 38 سوره انفاله، بسیار مهمه. پیامبر به کافران بگو ان ینتهوا، اگه دست بردارید از این جلوگیری و کشتار و جنگتون، یغفر لهم ما قد سلف، تمام گذشته ها گذشته، هر کاری کردین همه اینا آب پاک روش ریخته میشه. و ان یعودو، فقط مزد سنت الاول، اگه بخوایم برگردین تکرار بکنین همون سنت پیشینیان باز هست. در پیامبر هست میفرمد الاسلامو یجب با من قبله، پیامبر فرمود که اسلام اون چیزی که قبل از اونه میپوشونه، پاک میکنه. این آیا ایراده که شهادت اینشون اگر بدن پیامبر به همین قانه بود که لفظن ساکت بشن، یا این بزرگترین لطف و نعمت بوده که با هر پیشینهی که دارن، هر جنایتی که کردن، همینی که عوض بشه، اینو به زبانم بگن، تو اون جامعه دیگه مسئولن و از همه حقوق مسلمان ها 100% برخوردار خواهند بود. اون روایتی هم که میگه، حالا تا چقدر اون روایت درسته یا درست نیست، این که میگه عمر تو ان اقاتل الناس، به جنگم با مردم. این ناس قاعدتا هم اونایی که دارن میجنگن، با توجه به آیه قرآن که میگه جنگ مجاز نیست، جنگ فقط به کسانی اجازه داده میشه که باشون دارن میجنگن. اذن للذین یقاتلون به انهم ظلموا، چون مورد ظلم قرار گرفتن به اونا اجازه داده میشه. پس جنگ ابتدایی اصلا در قرآن نیست. اتفاقا اعراب هم که به ایران آمدن اول همینو گفتن، گفتن که اگر شما قبول میکنید این آیین ما رو، مثلا خداحافظ شما، برمیگردیم، جنگی نداریم. حالا هر گذشته هم گوده، سه بار سپاه ساسانی حمله کرده بود به بین النهرین، اعراب اون منطقه، اصلا کاری نداریم، ما برادر دینی شماییم. یا نه، یک در واقع جزیه میدین ما باز میریم، و نه اگه هیچ کدوم اینو قبول ندارین، تحمل نمی کردن در همسایگی دشمنی که حربیه باشه. مگه امریکا در جنگ دوم جهانی در آلمان نموند؟ مگه در ژاپن نموند؟ کشور پیشرفته، برای اینکه میدونستن اگه برن، خب آلمان که این جنگو راه انداخته با ژاپن که اون حملاتو به پرل هاربر کرده، خب بازم اینا ارتششون رو تقویت میکنن، موندن اونجا 1400 سال برین عقب. خب چیکار میتونستن اینا بکنن؟ یعنی در واقع اونم بی ارفاق بوده که ما برمیگردیم اگر در واقع این منطق ما رو در واقع بپذیریم. و بعدم این که اگر میخواستن وارد اقلیت بشن، نابرابری مسلمان ها با غیر مسلمان هاست، هرگز اینطوری نیست. جزیه‌ای که اونا میدادن کمتر از زکاتی بود که مسلمان ها میدادن. تازه در مکاتیب و رسول، نامه که پیامبران برای مسیحیان نجران نوشتن، یا چیزی که گفتن به مسئولین اداره کنند اونجا، میگن تمام این روحانیونشون از معافیت، از مالیات معافن، خرج تعمیر کلیساها رو باید بدیم. میگه هیچ مسلمونی حق نداره یک سنگ، یک آجر از کلیساهای اونا، از اماکن مذهبی اونها برداره. حالا من نمیخوام وارد بشم. میگه اگر یک مسلمونی هم از اونا اگر کشت به اشتباه، باید دیه بده، باید یک اسیر آزاد بکنه. کجا بوده که نابرابری بین مسلمان ها یا اونا بوده؟ البته فقه ما، بله، فقه که فقیهان به وجود آوردن، با همون تنگ نظری هایی که بشر داره، این نابرابری ها رو هم گفتن. حتی دشمن حربی به این، در واقع تو آیه قرآن، تو سوره ممتحنه آیه 10 بیارید، میگه اگر یک زنی از جبهه مشرکین دشمنان آمد به شما پناهنده شد، یعنی مسلمون شده، به مسلمونا پناهنده شد، میگه که اینو دیگه بر نگردونین، چون این اومده پناهنده شده، خرج عروسی، مخارجی که شوهر این کرده، بفرسین براش. یعنی با اینکه اون دشمن حربیه در حال جنگه، میگه اون چه گناهی کرده؟ حقوق به جای خودشه. با اینکه دشمن ماست، دشمن حربی ما، جنگی ماست، مخارجی که برای این زن کرده، حالا این زن مسلمون شده، فرار کرده، پناهنده شده به مسلمونا، میگه نه، این دیگه حلال نیست برای اون، چون اون مشرک بت پرست، این مسلمون شده، این مجبور نیست که اسیر اون مرد که نیست بره، نه این اشکال نداره، شما میتونین مهریه‌اش هم بدین، ازدواج بکنید، البته بعد از اون دوران و اون شرایط، ولی خرج اونو براش بفرستین. کاملا نشون میده چه حقوقی اینها داشتن. اینی که میگه به هر حال اینها پیامبر میخواست با اینها بجنگه، خیر، پیامبر اصلا دنبال جنگ نبود، ولی به هر حال این جامعه عربستان اون موقع که قرنها بوده بت میپرستیدن، نمیتونستن تحمل بکنن، و بنابراین عکس العمل نشون میدادن، اونا بودن که درگیری ایجاد میکردن و پیامبرم باید دفاع میکرده مسلمان ها. حالا اینکه کدوم ابتدا میکردن به جنگ، یا در واقع مسلمان ها شروع میکردن یا اونا، مباحث بعدیه که من 6 قسمت از این 12 قسمت شو گفتم، یه جلسه دیگه مجبورم در اون موضوعات صحبت کنم که عنوانش خدمتون میخونم. یکی این جنگ ابتداییست که گفتن پیامبر وضع کرد، که توضیح بدیم از نظر قرآنی این چلین نیستش. یکی مسئله قتل نفس که حالا اونم بعد توضیح میدم خدمتون. بعدن دو سه تا موضوع دیگه هم هست. یکی این که پیامبر قانونگذار بود، مقنن بود، اینم در واقع قرآن چنین چیزی رو به نظر بنده نشون نمیده. خداوند قانون گذار بوده، پیامبر فقط ابلاغ کرده، ابلاغ کننده در واقع قوانین خدا بوده، نه اینکه خودش این رو ابداع کرده باشه. حالا فرصت متاسفانه نیست، در یک موقعیت دیگه‌ای اینا رو هم خدمتون بعد توضیح خواهم داد. بله.